أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این بحث رو در واقع متذکر شدیم که اون چی که در نظام بشری هست برای سخن گفتن، تفهیم و تفاهم برای انتقال معانی که با واژه ها و الفاظ و اینها صورت میگیره، این نظامش و جعل اسما و قرار دادن اسما و وضع لغت و اینا، این کاملا با نظام الهی متفاوته و ما به هیچ عنوان نمیتوانیم قیاس بکنیم. و عرض شد که هیچ یک از اون افعال الهی هیچ کدومش قابل قیاس نیست با افعال مخلوق و افعال بشر. عرض شد که کلماتی که خدای متعال اراده فرمودن و اسمایی که قرار دادن برای حقایق بیرونی، اینا حکایتش حکایت حقیقیه، یعنی بین این اسم و اون چیزی که در بیرونی نسبتی هست. حالا مال ما طبق اون چیزی که متعارف و مرسومه و مشهوره در واقع میگن ما یه قراردادی کردیم، حالا یه صوتی و یه لفظی و مثلا انتخاب کردیم که حالا این بحثا شد. عرض به خدمتتون که اون چه که خدای متعال اراده می کنند که از خلقت به ما بگن، یا اون چه که خدای متعال می خوان در عالم تشریع به ما تعلیم کنند، به ما میگن مثلا نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا عبارات فارسیه. چرا لغت صلات رو به کار می برن؟ چرا لغت صوم رو به کار می برن؟ شما وقتی روایت رو می بینید حضرت توضیح می دن که صوم معنای لغویش چیه و این صوم چی کار میکنه. یعنی در واقع این لغت یه وضع حقیقی دارد. حالا میخوام لغت رو استعمال کنیم، ما میخوام به زبان بیاریم. یه موقعی هست ما این لغت رو به زبان میآوریم و معناشو نمیدانیم، مثل یه نفری که اصلا عربی بلد نیست به هیچ عنوان، بهش میگن بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، او هم میگه. مثلا فرض کنید یه زبانی، مثلا فرض کنید اروپا زندگی کرد، همینو میگه. بهش میگن بگو که السلام علیک یا صاحب الزمان، اونم میگه. این یه مدلشه. یه مدلش اینه که ما لفظ و ازش یه معنای اجمالی بلدیم، یعنی میدانیم السلام علیک یا صاحب الزمان سلام دادن به امام زمان علیه السلام است. ولی از سلام یعنی چی؟ سلام یعنی چی؟ الف لام سلام یعنی چی؟ من که سلام میدم به امام زمان علیه السلام یعنی چی؟ درود که فایده نداره، خود درود اصلا خودش یعنی چی که من از این فهمی پیدا بکنم؟ که اگه شما شرح زیارت جامعه یا زیارات دیگر رو خونده باشین، شارحان زیارت معمولا در آغاز در واقع شرحشون سلام رو توضیح دادن دیگه. خود سلام یه 7-8 جلسه طول میکشه توضیح این واژه که توی زیارت در واقع چه اتفاقی میفته وقتی ما میگیم السلام علیک یا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا که استعمال میکنه معانی کلی رو میدونه، به حقیقت معنا دستی نداره، ورودی نداره، نمیدونه صاحب از زمان یعنی چی، یعنی زمان چیه که صاحبش امام زمان علیه السلام است، زمان چیست که امام او امام زمان علیه السلام است، چون ما میگیم امام زمان، بر همین حضرت پیر دیگه نمیشن، زمان بر ایشون نمیگذرد، ایشون امام زمانه. درسته؟ خب من نمیدونم السلام علیک یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی، اجمالا میفهمم یعنی چی، مثل نوع ترجمه هایی که در واقع زیرنویس ادعیه هست ما الحمدلله بلدیم. یه پله بعد اینه که آدم به بعضی از معانی بعضی از این الفاظ یا اسماء و کلمات در لابلای ادعیه و آیات و احادیث مثلا یه کمی ورود پیدا کنه. یعنی شما وقتی میخواین از سلام و سلام و معنا کنید، چون سلام میدانید سلام یک سلام اسم خداست، سلام از کلماتی که تو قرآن به کار رفته و لذا شما هر چقدر هم راجبش حرف بزنید تمومی نداره به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا فرض کنید از اون دریای بیکران من 10 تا مورد و بلدم، خب این القاده به من کمک میکنه وقتی من این لفظ رو میخوام به کار ببرم. اگه به اون معانی توجه بکنم خب انشاءالله مثلا با معرفت دارم میگم حالتم بالاخره متفاوت میشه و یه جور دیگه میشه. یه بار اینو عرض کردم خدمت دوستان، یه جوانی من دیدم قرآن رو داره ترجمهاشو تون تون میخونه برای ختم قرآن. بعد گفتم که چطور ترجمه رو میخونی؟ خب من که عرب زبان نیستم، حالا انگلیسی بلد بودا، عرب زبان نیستم، خب عربیات بگیر کار سختی نیست، یا ترجمه اینو بخون چیزی نیست. گفتم من قرآن فارسی میخونم. گفتم خب قرآن فارسی نیست، کلام الله فارسی نیست، ولی اینا ترجمه قرآنه. بعد گفت نه من اینجوری میخونم میفهمم. گفتم که عربیشو نمیفهمین اینجوریشو میفهمین؟ گفت آره. گفتم میشه بخونید؟ خوند به نام خداوند بخشنده مهربان. گفتم میشه به من بگید این چی شد؟ چی فهمیدین از این؟ ما کلمات فارسی به کار بردیم، ما گفتیم به نام خداوند بخشنده مهربان. پرسیدم از این چی فهمیدی؟ چی گیرت اومد؟ یکم مکس کرد. نه اینم راست شو بخوای نمیفهمم. گفتم اگه نمیفهمی مشکل عربی و فارسیش نیست، مشکل چیز دیگه است. مشکلی که اصلا نمیدونه بسم الله الرحمن الرحیم کاربردش چیه، کارکردش چیه. اگه به نام خداوند بخشنده مهربان قرار بود اون نامه که به اون نام میخوای کارو انجام بدی اون نامه رحمان و رحیم باشه، خب تو با ترجمه که اصلا فاتحهشو خوندی که، قرار بود که به اسم اللهی که رحمان و رحیم اون دوتا اسمی که من وارد فعل میشم وارد کار میشم مقدمه قرار میدم، یا اصلا قرار بود اون اسم الله باشه. درسته؟ اللهم این اسئله که بسم کلزی نمیدونم اون اسم چیه ها، ولی به اون قسمت میدم دعای سماتو بخونید. خب بعضی فکر میکنن که با ترجمه بار بسته میشه. نه نه، ترجمه خیلی چیزی رو تغییر نمیده. آدم بخواد ورود پیدا کنه اون بالاخره کار بیشتر میطلبه. پس ببینید ما در سه مقام لفظ رو استعمال میکنیم. یه مقام لفظ رو استعمال میکنیم هیچی ازش نمیدونیم، فقط الفاظ و اصوات رو به کار میبریم. یه مقام معانی کلی رو میدونیم. یه مقام هم اینه که یه لایه‌ای از معنا بلدیم، مثل کسی که مثلا ادبیات عرب خونده باشه، مثلا علم لغت بلد باشه. خب حالا اینا فایده داره یا نداره؟ کلماتی که خدای متعال وضع کرده شما اونو به زبان بیارید ولو نفهمید معنیشو، هیچیشو نفهمید، او اثر داره. اون زمانایی که مثلا الان دیگه همه چی آدم نسبت همیشه کرخ میشه بعد یه مدت، اون موقع که مرغ زیاد ذبح میشد بعد میگفتن آقا اینا نمیرسن بسم الله بگن به این سرعت و اینا، ما بالاخره رفته بودیم برای خودمون مثلا میدادیم مرغ ذبح کنن، یا آشنایی بود رفتیم پیش اون 4-5 تا مرغ بردیم که ذبح کنه. اول یه سر بود گفتم آقا بسم الله گفتی؟ حالا قبلنم بهش گفتم، گفتم لازم نداره که. گفتم ای خب من لاشه تحویل بدیم، من این همه راه اومدم تو این بیابون دره تو بسم الله بگی؟ چیزی که نمیشه بگو. البته من بسم الله گفتم، اون گفت چون میشه، گفت باشه بسم الله بسم الله بسم الله. یا بسم الله چیزی میفهمه یا صوت رو ایجاد کرد؟ صوت رو ایجاد کرد. اگه یه مسلمان ژاپنی، یه مسلمان آفریقایی، یه مسلمان مثلا نمیدونم اروپایی که اصلا زبانش عربی نیست، او این حکمو یاد بگیره که وقتی میخواد ذبح کنه باید بسم الله بگه، بسم الله رو میگه، مگه این صوتو در نمیاره؟ این اثر داره یا نداره؟ داره. اونایی که میگن قرآن میخونید معنیشو نمیفهمید اثر نداره، اشتباه میکنن. چنین چیزی نیست، کلام خدا رو دارم میگم. ببینید یه چیزی شدت نورش انقدر بالاست که تو هم اگه هیچ در واقع توجهی نداشته باشی او تو رو در میگیره. اون شدت نورانی، نوریت قرآن، یا اسماء کلمات قرآن. درست شد؟ بنده نمیخوام ترغیب کنم به خواندن با نفهمیدن، نه، میخوام رغبت ایجاد کنم به خواندن ولو به هر شکلی که شده. این یه مقامه که من یادمه یه خانومی که مسلمان شده بود آمد پیش یکی از حالا دوستان عزیز و بزرگتر ما، بعد مال کشور اروپایی بود، گفت من دنبال حقیقت میگردم. یه کمی لابد مثلا یه چیزایی تو دلش بالا پایین شده. این گفته بود که واقعا دنبال حقیقت میگردی؟ گفت آره. گفت به خدا بگو حقیقتو بده نشون بده، به مسیح بگو نشون بده، به هر کی میخوای بگی بگو نشون بده. رفت. چند ماه بعد این اومد مسلمان شده بود. ازش پرسیدن که تو چی شد مسلمان شدی؟ گفت هیچی، من شما گفتی من رفتم گفتم من میخوام به حقیقت برسم. حضرت مریم علیه السلام خواب دیدم با یه بانوی مکرمه که حضرت مریم به او خیلی احترام میذاشت آمدن، بعد گفتن میخوای به حقیقت برسی؟ گفتم که آره. گفتن اینو بگو. ازش پرسیدن که چی بهت گفتن بگو؟ شکسته بسته بود. به من گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد، این لفظو بگو. گفت منم همینو هم میگفتم تو زندگی کارامو میکردم. ببخشید، اول گفت حضرت مریم آمدن، بعد گفت بعد یه ماه مثلا یه مدتی حضرت مریم با حضرت صدیق سلام الله آمدن، بعد اینکه من صلوات رو فرستادم به من گفتن شهادتین بگو، شهادتین گفتم، بیدار شدم، در بیداری گفتم، مسلمان شدم، تموم شد رفت. ببینید یه چیزایی رو ما مفت دست دادیم. قبلا آدم تو مجلس نام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میبرد، اللهم صل علی محمد، افراد صلوات میفرستادن. ما یه معلمی تو مدرسه آمده بود، بعد این تو نمازخونه که میامد هی اصرار داشت بچه ها صلواتو بلند بفرستن. بعضی دوستان گفتن بابا چی اصراری داری؟ میگو ببین این سنت داره ور میافته. من تو مذهبی ها دیدم و نماز جماعته، پیش نماز داره اذان میگه یا اقامه، نام حضرت رو میبره، کسی صلوات نمیفرسته. شما این نمیفرستن؟ چرا میفرستن؟ میفرستن. بلند نمیفرستن. ور افتاد. حالا چه فرقی داره آقا؟ کم و زیادش. دو تا فرق مهم حداقل داره. حالا فرقای دیگهش بمانه. چون یه فرق مهمه بین اینکه آدم یه لفظی و جوهر با جوهر استعمال کنه با بدون جوهر. حالا این بماند. یه فرقش اینه. شما وقتی که این ذکر رو میگید شما صلوات نمیفرستید، بچه شما که اینجا تازه بزرگ داره میشه صدایی نمیشه نمید که او فکر میکنه کسی چیزی نمیگه، میگه نام حضرت اومد به احترام حضرت سکوت میکنیم. یاد نمیگیره دیگه. بچه چجوری یاد میگیرن؟ همینجوری یاد میگیرن. و بعدن هم اگه بهش بگم بگو اصلا روش نمیشه بلند بگه، چون کسی بلند نمیگه. درسته؟ و بعد اونی که گفتن اگر کسی میخواد نفاق از دلش بره بیرون صلوات رو با صدای جوهردار ادا کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کدومهم، خب این کارکرد چه من دست میدیم دیگه، تموم شد. توجه فرمودین الفاظی که خدای متعال تعلیم کردن کلماتی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم کردن قرار شد توجه داشته باشیم قرآن و اسماء الهی و اونجایی که خدا وعظ کرده بدونیم اونا تفاوت دارن با مدل کلام بشر. در مدل کلام بشر شما حرف میزنی باید معنا رو بدونی، در کلام خدا این ضرورت نیست. نمیگیم نباید بدانی، توجه کنید اشتباه نشه، این ضرورت نیست. لذا در ذبح اشاره کردیم، جاهای دیگه هم همینطوره، دعاهایی که اثر داره، دعاهایی که میگن این کارو بکنید گم شده پیدا میشه، و اونایی که صاحب اجازن، اونایی که اهل تقوان، اونایی که دعا رو تعلیم میکنن، که من شاهد بودم که دعا رو تعلیم کردن، اصلا طرف نمیفهمید این دعا چی داره میگه، گفت گم شدهش پیدا شد. درسته، البته اون کسی که صاحب اجازه است، اون کسی که با تقواست، اون که متشرعه، نه اون که عرض کردم چند تا کتاب کپی کرده از اینترنت که از توش دعا در میاره، اون نه. خب پس استعمال الفاظ خودش فی نفسه، خودش این اصوات رو به این ترتیب ادا کردن خودش موضوعیت داره، این مال عظمت قرآن است، مال عظمت کلام خداست، مال عظمت اسماء الهی است. درسته، معناشو بدونیم و استعمال کنیم، که خب حالا اون معنا رو هم داریم توجه میکنیم به صورت کلی، لایه‌ای از معنا رو هم بدونیم که خب نعم المراد نعم المطلوب. اما نکته مهمش اینه، در تمام اینها استعمال این لفظ باید تو فضای ایمانی باشه. یعنی چی؟ یعنی من خدا رو قبول ندارم، میخوام لفظی استعمال کنم که خدای متعال تعلیم کرده. اهل بیت علیهم السلام قبول ندارم، میخوام لفظی به کار ببرم که اونا تعلیم کردن. درسته، فایده نداره. یعنی اون چیزی که بستر رو فراهم میکنه برای اینکه این ذکر، برای اینکه این دعا، برای اینکه آیه اثر بکنه، اون ایمان است. و اون از ذرو ملن قرآن ما و شفا اون و رحمتون لل مؤمنین. این شرط تأثیرش. حالا غیر مؤمن بخوانند اثر میکنند یا نه نمیدانیم. ظالم و منکر اهل بیت بخواند اثر نمی کند، ولا یزید الظالمین الا خسارا. عنایت فرمودی، خدا به فضلش اونی هم که اصلا تو فضای ایمانی نیست، اصلا این چیزها رو نمیدونه، شاید خدای متعال بهش لطفی بکنن الفاظو به کار ببره، اون اتفاقی که باید بیفته براش بیفته. حالا میریم سراغ لفظ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. لفظ فاطمه، اسم فاطمه به گونه ایست که اگر کسی این اسمو استعمال بکنه ولو به معناش توجه نکنه موضوعیت داره. ببین حضرت سفارش کردن ها، گفتن اگر اسم دخترت فاطمه است مواظب باش به او سیلی نزنی. درسته، خانه ای که در اون فاطمه نامی هست، خانه ای که در آن کسی هست که نام او محمد است. اللهم صل علی محمد و این رو در واقع به زبان میارن. اینا چیزاییست که تو روایت ما خونیم و الحمدلله بلدیم. اون چیزی که مانع میشه ما این روایت رو بپذیریم یا درش تردید بکنیم قیاس ماست از الفاظ بشری، از استعمالات بشری با کلام خدای متعال که اصلا قابل قیاس نیست. حدیث دیگری رو بخونیم از امام سجاد علیه السلام، نظیر حدیث قبلی که حضرتشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتو دارن نقل میکنن که چرا حضرت فاطمه نامیده شدن. حضرتشون فرمودن لعنها فاطمه هی و شیعتها من النار، او و شیعانش از آتش باز داشته شدن. باز در روایت دیگری حضرتشون فرمودن که از پیامبر نقل کردن که خدا فاطمه را فاطمه نامید چون خدای متعال فطمه ها و فطمه من احبها من النار. روایت دیگری است از امام باقر علیه السلام، حضرتشون فرمودن، محمد ابن مسلم داره میگه از حضرتشون شنیدم که برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها یه وقفه ای بر باب جهنم است، یه توقفی دارن میرن اونجا، یه مکس، یه توقفی دارن. فایزا کان یوم القیامه کتب بین عینی کل رجل مؤمن او کافر. اینجای هر کسی روز قیامت نوشته شده که مؤمنه یا کافر. امر می شود به محب، محبی که کثرت ذنوبه الی النار. یه مؤمنه، یه محبه، گناهاش زیاده، بهش میگن برو طرف جهنم، برو به طرف آتش. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بین دو چشم او را میخواند، میبیند که او محب است. حضرت میفرمایند الهی و سیدی سمیتنی فاطمه، شما مرا فاطمه نام نهادید. و این وجه تسمیه این بود که کسانی را که مرا و ذریه مرا دوست داشته باشند. تولانی و تولا ذریتی، شما فرمودید که از آتش باز می دارید. و وعدک الحق، و وعدک الحق، وعده ای تو خدای حق. و انت لا تخلف المیعاد، خدای تو تخلف نمی کنی. اینجا که رسیدیم من یه آیه بخونم. در سوره هود، در داستان حضرت نوح علیه السلام، اونجا وقتی دستور میاد که دیگه سوار کشتی بشن، کشتی ساخته شده، دستور میاد که سوار کشتی بشن برن، حضرت نوح علیه السلام به خدای متعال عرضه میداره خدایا این نبنی من اهلی، خدایا تو که میدونی دیگه پسر من که دیگه اهل من هست که دیگه پسر نزدیکتر چی؟ و این وعدک الحق. سوره هود آیه 45. قبلش داستانو که میدانید که حضرت نوح پسرش رو صدا میکنه، پسرش میگه که سعاوی الی جبلن یعصمونی من الماء، بابا میرم یه جایی پناهگاهی پیدا میکنم بالای کوهی چیزی. حضرت نوح میگه بابا تو این طوفان اصلا پناهگاهی نیست، اصلا کسی در امان نیست. بعد و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، غرق میشه. قبلا هم فرموده بود اونایی که غرق شدن کافرانن. به زمین گفته میشه آبت را فرو ببر، ببر آسمان بسه، کار تموم میشه، کشتی بر جودی می نشیند، و استود علی الجودی. و قیل بعدن للقوم الظالمین. و نادا نوحون ربه، نوح حالا تموم شد کار، یه خدایا، خدای ببخش من اینجوری ترجمه میکنم، خدا یه سی بگم. فقال ربه ان ابنی من اهلی، این پسر ما که دیگه از اهل ما بود. و ان وعدک الحق، وعده تو هم حقه. خب مگه خدا وعده داده بود؟ خب بله، فرموده بود که حتی اذا جا امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین. وقتی که این تنور، حالا یا تنوری بود حالا هر جا بوده، آب از اونجا فوران کرد و اون در واقع آب گرفتگی قرار شد محقق بشه، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، از هر زوجی از این جنبندگان دوتا ببر. و اهلک، اهلت هم ببر، سوار کشتی کن دیگه. و من آمن، و هر کسیم که ایمان آورد. من تیکه آیه رو قطع کردم، یه جای دیگه شو خوندم. پس از حیوانات ببر، از هر نوعی، حالا ما داریم اینجور ترجمه میکنیم، اهلتو بردار، من آمنم ببر، اونایی که ایمان آوردن سوار کشتی کن. خب خدای شما تو سوره هود آیه 40 گفتین اهلتو ببر، بعد اینجا نوح داره به شما عرضه میداره که ان ابنی من اهلی. خب بابا این پسر منم که خب اهل من بود، منم صداش زدم بابا، ارکب معنا نشد، آخرم که حال بینهم الموج، موج آمد و حائل شد و غرق شد. و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وعدتم که حق، هر چی تو حکم کنی اینو داشته باشین. خدایا اسم منو فاطمه گذاشتی و گفتی که من تولانی و تولا ذریتی فاطمت من النار و وعدک الحق، یا وعد و کل حق و انطلاق تخلف المیعاد. خب همین جمله است دیگه، درسته یا نه؟ کی؟ کسی که محبه ولی از شدت گناه داره میفرستنش دو به آتش. در قرآن میفهمد قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لك به علم انی اعذک ان تكون من الجاهلین. چه سوالی میکنی؟ من موعظت میکنم چیزی که نمیدونی به خودی مثلا گیر بدی و درخواست بکنی؟ نه خیلی اون اهل تو نیست. نه، بلا فاصله نوح دست و بالا رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. خدا اصلا چه کاری بود من کردم؟ ببخش منو، ندانستی است تو تقاضا کردم. و الا تغفلی و ترحمنی اکن من الخاسرین. اگه منو نبخشی به من رحم نکنی من از زیان کارانم. قیل یا نوح اهبط بسلام من و برکات علیک. خب برو پایین دیگه، به سلامی از جان ما و برکات. درسته. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها به خدا میگن خدایا این محب و روانه جهنم کردین شما. شما وعده داده بودین که دقت کنین ها، وعده دادین چون اسم من فاطمه است. اصلا اسم منو برای همین فاطمه گذاشتی که هر کس محب من یا ذریه من بود اصلا آتش به اون نمیرسه. فیقول الله عز و جل صدقت یا فاطمه انی سمیتو که فاطمه. درست میگی یا فاطمه هست، فاطمه صدیقه است دیگه، درست میگه. خدا به اون نمیگه ولا تسأل ما لیس لك به علم، درست میگه اسم نام تو فاطمه است. فاطمه تو بکم من احبک و تولاک و احب ذریتک و تولاهم من النار. بله، قرارم بر همینه که به واسطه تو، به خاطر تو، هر کس دوست بدارد تو را و ذریه تو را از آتش من او رو جدا کنم، قطعش کنم. فصل. و وعدی الحق ولا اخلف المیعاد. بله. خب پس خدایا چی شد؟ شما گفتیم بره طرف آتش، بعد حضرت زهرا سلام الله اینجوری گفتن، بعد شما گفتن آره درسته. خب پس چرا؟ خدا ببخش من اینجوری، پس اشتباه رخ داد تو این پرونده. خب از همون اول میگفتین خب برن اون ور دیگه. انما امرتو بزا عبدی الانار لتشفعی فیه. اصلا من همین کار رو کردم که همه ببینن اون جهنمیه که تو شفاعتشو بکنی، که تو رو من معرفی کنم، که من شفاعت تو رو بپذیرم، که ملائکه، انبیا، رسول و اهل این موقف همه اینجا همه بدونن که جایگاه تو چیه پیش من و چه رتبه ای نزد من داریم. برو هر کس که بین دو دیده او رو نگاه کردی که محب و مؤمن، اونو بردار با خودت ببر. درست شد؟ ببینید اگه این اتفاق نیفته تو قیامت کی میخواد به جایگاه حضرت پی ببره؟ مثل این که حضرت وارد کربلا میشن، سوال میکنن اسم این، اسم اینجا چیه؟ میگن کربلا. اسم دیگه هم میگن نینوا، بعد قاضریه، هم میگن اسم دیگه هم داره. همه اسما رو میگن برای اینکه ثبت شه، برای اینکه بعداً بنویسن که اینا تو کربلا فرود آمدن. ولی گفتن یه جایی فرود آمدن، یکی میگه اینه یکی میگه اونه. نه نه، این خبرا نیست. حضرت اونجا سند رو امضا میکنند، نه خودشون، یعنی به امضا میرسانند. درست شد؟ برای این من این کارو کردم. حالا حضرت نوح این کارو میکنه، خدا میگه نه نمیشه. این گناهکار، خدا میگه میشه. خب حالا من یه چیز عرض کنم خدمتون. یه چیزی توی مقتل ما داریم، در اون چیزی که مربوط به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. بازم آدم گاهی موقع این برایش سوال میشه. بذاریم بخونم اینو. فاطمه سلام الله علیها به سختی مریض شد. 40 روز بیماری او طول کشید. چون آثار مرگ را در خود دید، ام ایمن و اسماء را طلبید و در پی علی فرستاد علیه السلام که او را حاضر کرد. گفت ای پسرم، نفس من خبر مردنم را می دهد. نمیدانم چه حال دارم الا این که به پدرم ملحق میشوم ساعتی پس از ساعتی. میخوام بهت وصیت کنم علی جان، ای پسرم، میخوام وصیت کنم، اون چیزی که تو دلمه میخوام بهت بگم. امیرالمومنین علیه السلام میگن که هر چی دوست داری وصیت کن ای دختر پیغمبر. نشستن کنار حضرت صدیقه، همه رو بیرون کردن، هر چی دلت میخواد بگو. حضرت فرمایشاتی میکنن، بعد پس هر دو مدتی گریستند و علی سر فاطمه را به سینه چسباند. بعد دوباره فرمود هر چی دوست داری بگو، هر چی تو دلت بگو، من انجام میدم. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها برای وصیت کردن چرا انقدر تاکید میکنن؟ علی جان میخوام یه وصیتی بکنم، میتونی انجام بدی؟ آره انجام میدم. چیه وصیت؟ بگو هر چی میخوای. چند تا وصیت از جمله اون که اون تابوت بسازین و اینا. پس فرمود تو را وصیت میکنم که احدی از کسانی که به من ظلم کردن و حق مرا گرفتند بر جنازه من حاضر نشوند. عجب، این همه تعهد گرفتن برای این که حضرتشون بفرماین اینا حاضر نشن، زیرا ایشان دشمنان من و دشمنان رسول خدایند. نگذار احدی از ایشان و اتباعشان بر جنازه من نماز بگذارند. خب ببینید، این وصیت اولا اجراش کار آسانی نیست. این وصیت یعنی دفن پنهانی، قبر پنهانی و بی سر و صدا، درسته دیگه؟ این وصیت یعنی مردم محرومند از این تشییع جنازه. دقت کنید، محرومند به خاطر چی؟ به خاطر اون چند نفری که نباید بیان. حضرت نفرمود هر کس که بر جنازه من حاضر نشد جهنمیست، گفتم اینا نیان. خب کار آسانی نیست. حالا اگه بخوان روش فکر کنید میبینید دختر پیغمبر که همه منتظرن کی دفن میشه. ببینید بعد واقعه رو ببینید، وقتی دفن انجام شد اومدن نبش قبر بکنن، اینقدر پا وایسادن، درسته؟ میخوام پنهانی این کارو بکنیم. خب شبانه بعد این کار انجام شه. حالا ما سوال میکنیم از حضرت صدیقه زهرا سلام الله، ببخشید حالا مقام حضرت که بالاست، ما کی هستیم سوال کنیم؟ بلکه یه سوالی برام مطرح میشه، حالا چی میشد اینا میامدن؟ ببینید علتش اینه، هر کسی ولو کوچکترین نسبت با حضرت زهرا داشته باشه نجات پیدا میکنه. اینو توجه کنید، ولو کوچکترین نسبت. این روایتی است که سنی‌ها نقل کردن که یک کسی به محبت حضرت زهرا جرعه آبی به کسی نوشانده است. حالا اینکه شما بلند میشین میان مجلس حضرت زهرا، ببینید حضرت چه عنایتی به شما میکنه. چون ببینید یه مجلس یادتون باشه چه چیزایی داره، صاحب مجلس داره، اونایی که تدارک میکنن داره، صاحبخونه، همه اینا همین است. اما یکی از ارکان اصلیش مستمعه، اصلا اون مجلس رو مجلس میکنه، درسته؟ خب همه آمدن. اگه قرار بود من و شما جهنمی باشیم، مطمئن باشید هیچ راهی برای این اتصال نبود، چون فاطمه نامش این است، هر کس به فاطمه نسبتی پیدا بکند او از آتش نجات پیدا میکنه. ببینید این روایتی که دارم میخونم اهل سنت نقل کردن، یکی شما مال عایشه است دارم میگم خدمتتونا. اون روایتی که علامه امینی رحمت الله علیه میاره، میگه حضرت زهرا رو میارن که حالا با چه جلالتی، اهل سنت دارن میگن با چه عظمت و جلالتی سرها پایین که حضرتشون ردشن، بعد قبل از این که حضرت برن بهشت و بهشت بکنن، قبل از همه اینا، بعد خدا میخواد جایگاه حضرت رو نشون بده، شیعیان حضرت رو شفاعت میکنن، بعد میگن شیعیانشون برن تو صحرای محشر هر کسو میخوان بردارن. شما عظمت حضرت رو نمیدانیم نمیفهمیم یعنی چی. میگه مثل مرغ که چجور دانه برمیداره، دیدین تون تون این برمیزنه برمیداره، اینا برمیدارن. میگه انقدر اینها برمیدارن شفاعت میکنن که اهل محشر، اونایی که هیچ نسبتی با حضرت نداشتن، آرزو میکنن ای کاش ما فاطمی بودیم. فاطمی در عربی یا نسبت داره، یعنی یه بهانه‌ای داشته باشیم بگیم ما این کارو کردیم. دیدین که این موقع مهمونی سر شما شروع کارت زیاده، بچه‌ت هم میاد یه کاری بکنه لابلای پات هی میدو اذیتت میکنه، بعد وقتی که مهمونا نشستن همه، بعد یه دفعه مثلا برای اینکه دل اون نشکنه میگه این دستمال کاغذی ها رو دخترم آورده، حالا مثلا هزار تا چیز زحمت بوده اینو دخترم، همه میگن باری کلا باری کلا، اونم خوشحال میشه اونم یه کاری کرده، درسته؟ میشه نسبت با حضرت. این نام فاطمه اینه، عظمت این نام اینه، نه اینکه شما فکر کنید حضرت زهرا سلام الله علیها مقامی دارن که میتونن شفاعت کنن. این که اصلا وصف مقام حضرت نیست، که شیعیان حضرت شفاعت میکنن، محبان حضرت شفاعت میکنن. این قضیه رو بگم و عرضم رو تمام میکنم. اینو گفتم شاید خدمت بعضی از دوستان، دوسته که دوستای ما نقل میکرد چندین سال پیش، گفت این اتفاق تو اون حالا محله و هر جایی که بودن، گفتش که یه روز یکی این همسایه ها به همسایه خودش برمیگرده میگه فلانی تو این محرم چیکار کردی برای امام حسین تو دهه؟ میگه من هیچ کار نکردم، مثلا با نخونم روزه میگیریم کاری نمیکنم. میگه نه یه کاری کردی. خیلی بهش اصرار میکنه، میگه من هیچ کار نکردم. میگه من خواب دیدم، خواب دیدم با همون نظامی که سید الشهدا علیه السلام و حضرت علی اکبر و قمر بنی هاشم ثبت میکنن به فرمان حضرت، هر کس که برای امام حسین کاری کرده ثبت میکنن. میگن اسم تو هم تو لیست بود این دهه، اسم مثلا فلان کس جلوش نمیشیم، مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج، اون انقدر روغن، اون فلان فلان فلان، اسم تو هم بود جلوش نوشته بود یه قاشق شکر. من گفتم یه قاشق شکر، من اصلا برای مجلس امام حسین هیچی ندادم. بعد اونم تو فکر بود، یه دفعه منقلب شد، گفت یادم اومد. اون روز داشتم از اداره میامدم خونه، بعد خیلی خسته بودم، دهه بود، حال روزم نداشتم، گفتم الان برم خونه بیفتم دیگه نمیتونم برگردم روزه، همین سر کوچه یه روزه است، برم بشینم یه ده دقیقه روزم رو گوش کنم برم خونه با خیلی راحت. گفت نشستم روزه تموم شد، آوردن چای دادن به همه، خب به منم چای دادن، من اینجا نشسته بودم مثلا، یه بچه هم داشت قند میداد تعارف کرد، من چون این ور پشت ستون بودم منو ندید، به من قند نداد و رفت. من اون روز کوپن شکرمو از اداره گرفته بودم، دیدم چای تلخ که مزه نمیده، شکر رو باز کردم یه ریز شکر ریختم تو این چای، هم زدم یه قاشق شکر خوردم. امام حسین گفتن این شکر رو باید ما میدادیم، از شکر خودت مصرف کردی، این هم ثبتش بکنید. آیون کریم یعنی این که میگن امام زمان کریمه، یعنی این، نه این که بشینی و تعجب کنی با خودت قیاس بکنی. این چند تا روایت راجب نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، درسته؟ خب حالا اون کسی که این کار ازش برمیاد در مقابل خدای متعال، میاد میگه خدایا تو وعده کردی محبان من به خاطر نام من از آتش باز داشته میشن، چرا؟ چون حضرتش لهیب آتش رو چشید، گفت به صورت افتاده بودم آتش زبانه میکشید بر صورت من. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.